جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خارجه آمریکا میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران رو به انحطاط گذاشته است. سازمان ادوار تحکیم وحدت از رئیس قوه قضاییه خواست شرایط آزادی و مرخصی احمد زیدآبادی را فراهم کند. سوئد کشتار ارامنه در ترکیه را به عنوان نسل کشی پذیرفت. باز هم از رادیو فردا به شما سلام میکنیم در ساعت 12:30 به وقت ایران، بامداد جمعه 21 اسفند ماه هست. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا، باز هم با شما هستم با یک ساعت گفتگو، گزارش و تحلیل که همکارانم از افسانه‌نگارات اروپا و آمریکا تهیه کردن. جزئیات بیشتر برنامه ها رو بعد از خبرها اعلام میکنم. امیدوارم بیدار بمونین و با ما همراه باشید. مثل همیشه با خبرها مجله رو شروع میکنیم با هانا کاویانی.
با سلام. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر می‌نویسد وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2009 وخیم‌تر شده است. مایکل پوسنر، مشاور وزیر امور خارجه آمریکا، درباره این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد به خبرنگاران گفت:
ایران، an already poor human rights situation rapidly deteriorated after the June elections. At least 45 people were killed in clashes.
در جریان درگیری‌های پس از انتخابات دست کم 45 نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. هزاران نفر دیگر در اعتراضات ماه دسامبر بازداشت شدند. ایران کشوری است که ما در آن شاهد سرکوب شدید مخالفان هستیم. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر، همچنین به بدی وضعیت زندان‌های ایران، نگهداری زندانیان در سلول‌های انفرادی و یا آزار و اذیت آنان اشاره شده است. سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با ابراز خوشنودی از آزادی و مرخصی رفتن عده‌ای از فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات، خواستار رفتاری مشابه با احمد زیدآبادی دبیر کل این سازمان شده است. در این نامه آمده است در تبعیضی آشکار علیه آقای زیدآبادی نه تنها با آزادی و مرخصی رفتن او برخلاف مقررات سازمان زندانها مخالفت می‌شود، بلکه او را از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل کردند که موجب مشقت فراوان برای او و خانواده‌اش شده است. پارلمان سوئد روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن مرگ هزاران نفر از ارامنه در سال 1915 میلادی در ترکیه نسل کشی خوانده شده است. بلافاصله پس از اعلام این خبر، کارل بیلت وزیر خارجه سوئد اعلام کرد که دولت مطبوعش همچون گذشته از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حمایت می‌کند و در این موضع تغییری ایجاد نشده است. اما ترکیه در اعتراض به اقدام پارلمان سوئد، سفیر خود را از استکهلم فراخواند. ارامنه می‌گویند بیش از 1.5 میلیون نفر از آنها در جریان جنگ جهانی اول به دست نیروهای عثمانی در ترکیه کشته شدند و خواستار استفاده از مفهوم نسل‌کشی برای آنها هستند. اما ترکیه همواره با این موضوع مخالفت کرده است. و نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی عراق حاکی از آن است که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در دو استان عمده شیعه نشین این کشور از دیگر رقبا پیشی گرفته است.
هانا کاویانی مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در ادامه مجله نیمه شب جمعه 21 اسفند ماه، کشورهای حوزه خلیج فارس هم از دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای می‌ترسند، هم از پیامدهای تحریم ایران نگران هستند. گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. دست کم 20 کارگر شرکتی در اصفهان به دادگاه احضار شدند. دلیلش اعتصابی بوده که به گفته مسئولان خسارات سنگینی به کارخانه زده. گزارش سالانه دولت آمریکا از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید، اما تأکید کرده وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از انتخابات بدتر و بدتر شده. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در یک گفتگو اعلام کرده اگر در چهارشنبه سوری خشونتی شکل بگیرد از سوی حاکمیت است، نه طرفداران جنبش سبز. و ترس و نگرانی از تورم‌زا بودن اجرای لایحه بودجه سال آینده در کل کشور، گزارشی هم در همین زمینه خواهیم داشت. همه اینها در کنار مجله نگاه تازه که از چهارشنبه سوری میگه و مهمونش گوگوش هست. با مجله یک ساعته نیمه شب ما همراه باشید تا درباره همه این موضوع ها بشنوید. گزارش سالانه دولت آمریکا از وضعیت حقوق بشر در جهان میگه وضعیت حقوق شهروندان ایرانی بعد از انتخابات خرداد ماه گذشته رو به بدتر شدن رفته. همونطور که در خبرها شنیدید، در گزارش سالانه دولت آمریکا که روز پنجشنبه از طرف وزارت امور خارجه این کشور منتشر شده، از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیگه‌ای مثل چین، کوبا، کره شمالی، روسیه و سودان هم به شدت انتقاد شده. نادر صدیقی از آمریکا گزارش میده.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت جهانی حقوق بشر در سال 2009 میلادی میگوید که وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رو به انحطاط گذاشته است. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی توضیحاتی درباره این گزارش ارائه کرد. These reports are an essential tool. خانم کلینتون گفت این گزارش وسیله اساسی در اختیار فعالانی قرار می‌دهد که با شهامت برای حفظ و نگهداشت حقوق انسان‌ها در چهار گوشه گیتی می‌کوشند. وسیله است برای روزنامه‌نگاران و پژوهشگرانی که موارد تجاوز به حقوق بشر را به صورت سند ثبت و ضبط می‌کنند. در گزارش سالانه دولت آمریکا از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشورهای چین، کوبا، کره شمالی، روسیه و سودان نیز به شدت انتقاد شده است. We find ourselves in a moment when an increasing number of governments are imposing new and crippling restrictions. خانم کلینتون گفت امروز ما خود را در شرایطی می‌بینیم که دولت‌های بیشتری محدودیت‌های جدید و فلج کننده‌ای را علیه سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر اعمال می‌کنند. New technologies have proven useful both to oppressors. وزیر خارجه آمریکا افزود سودمندی تکنولوژی‌های جدید هم برای ستمگران اثبات شده و هم برای کسانی که می‌کوشند تا قصور و واهمه زورگویان را برملا کنند. The reports released today are a record of where we are. خانم کلینتون همچنین گفت گزارشی که امروز انتشار یافت بازتاب دهنده جایگاهی است که ما در آن قرار داریم. این گزارش واقعیتی اساسی را در زمینه سیاست‌های دیپلماتیک، اقتصادی و استراتژیک ایالات متحده در برابر سایر دولت‌ها طی سالی که در پیش روست قرار می‌دهد. در گزارش سالانه دولت آمریکا در خصوص ایران تصریح شده که کارنامه ضعیف حکومت ایران در زمینه حقوق بشر در سال 2009 میلادی به ویژه پس از انتخابات مناقشه برانگیز ماه ژوئن رو به انحطاط گذاشته است. روز پنجشنبه مایکل پوزنر دستیار وزیر امور خارجه در امور دموکراسی و حقوق بشر نیز محورهای کلی این گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در 194 کشور را بیان کرد. آقای پوزنر با اشاره به سرکوب معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه گذشته گفت
ایران an already poor human rights situation rapidly deteriorating.
وضعیت حقوق بشر در ایران، کشوری که پیشینه ضعیفی در زمینه حقوق بشر داشته، پس از انتخابات خرداد ماه به شدت وخیم‌تر شده است. دست کم 45 تن در درگیری‌های خیابانی کشته و هزاران تن بازداشت شدند. 1000 تن دیگر نیز در تظاهرات ماه دسامبر دستگیر شدند. آقای پوزنر افزود ایران سرزمینی است که ما به طور مرتب شاهد سرکوب شدید مخالفان هستیم، جایی که همواره زیر توجه ویژه و مداوم ماست. در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا همچنین تصریح شده که حکومت جمهوری اسلامی به شدت حق فردی برای تغییر مسالمت آمیز دولت از طریق انتخابات عادلانه و آزاد را محدود کرده است. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به دادگاه‌های نمایشی در جمهوری اسلامی اضافه شده که پلیس و نیروهای شبه نظامی بسیج راهپیمایی‌های معترضان را به شکلی خشن سرکوب کردند. این گزارش در همان حال نبود آزادی بیان و مشارکت را همچنان از مسائل موجود در ایران ارزیابی کرده است.
وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از انتخابات خرداد ماه رو به بدتر شدن می رود. این رو گزارش سالانه دولت آمریکا اعلام کرده و نادر صدیقی نگاهی داشت به همین موضوع.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی، یکی از سران معترض در ایران، در آستانه سال نو با سایت خبری کلمه گفتگویی کرده. خانم رهنورد در این گفتگو در مورد موضع زنان و جنبش زنان نسبت به جنبش سبز، چگونگی حضور طرفداران جنبش سبز در مراسم چهارشنبه سوری و انتظارات این جنبش از حکومت صحبت کرده. انقلاب اسلامی یک پروژه ناتمام بود و باید تکمیل آرمانهایش در جمهوری اسلامی تحقق می‌یافت که فعلا نشده است. این جمله زهرا رهنورد، استاد دانشگاه تهران، در گفتگو با سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی است. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالف، ضمن همدردی با مادرانی که فرزندانشان را در نارامی‌های اخیر ایران از دست دادند، درباره نسبت جنبش سبز با مطالبات زنان گفته است: در مورد مطالبات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه، مطالبات جنبش سبز و مطالبات زنان یکی است. این هنرمند مجسمه‌ساز و نقاش تأکید کرده که در کنار جنبش سبز، زنان باید مصمم و جداگانه در شاخه‌های زنان، احزاب و جنبش‌ها و یا گروه‌های خاص زنان فعالیت کنند. خانم رهنورد در جای دیگر از این گفتگو تأکید کرده که دولت فعلی از دید وی نامشروع است، اما چون مراحل تنفیذ انجام شده و دولت خودش را قبول دارد، باید به وظایفش عمل کند و بیش از این به بی‌اعتنایی به مطالبات زنان مصر نباشد. خانم رهنورد در این گفتگو به فعالیت و مبارزات طرفداران جنبش سبز تأکید کرده و گفته از آنجایی که جنبش سبز جنبش مقاومت و آرامش است، در چهارشنبه سوری طرفداران هیچ تندی و خشونتی نخواهند داشت و اگر در این روز خشونتی هم شکل بگیرد، از سوی حاکمیت خواهد بود. همسر میرحسین موسوی در جواب به این سوال که در این روزها چه چیزی جنبش سبز را بیشتر آزرده، گفته است: مقولات آزادی و دموکراسی، حقوق زنان و قانونگرایی مطالباتی است که جنبش سبز در پی تحقق آن است. خانم رهنورد تاکید کرده است در تاریخ استبداد، شکستن قلمها، بریدن دستها، از سرها مناره، از کله ها پشته ثبت شده است. وی در ادامه اظهار امیدواری کرده که حاکمیت فعلی و جمهوری اسلامی از بدنامی و تلخی چنین تاریخی عبرت بگیرد و خود را در رده این تاریخ قرار ندهد. خانم رهنورد در پایان گفتگویش اظهار امیدواری کرده که مسئولان در جمهوری اسلامی، روزنامه‌ها، رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران، زنان، مردان، جوانان و پیران را آزاد کنند. خانم رهنورد اضافه کرده که جنبش سبز انتظار دارد مطالبات جنبش‌های زنان، کارگران، معلمان و هنرمندان برآورده شود. به گفته وی، آزادی قلم و بیان و اندیشه باید تضمین شود و این کارها و بیش از آن از دست و قلم و قدم هر نظام دلسوزی برمی‌آید. این نویسنده و هنرمند تأکید می‌کند که با همه اینها، جنبش سبز در میان همه این جنبش‌ها اهتمام ویژه‌ای به خواسته های جنبش زنان دارد.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 14 دقیقه بامداد جمعه 21 اسفند ماه است. یک گزارش کارگری داریم. حدود 20 تن از کارگران شرکت احیا گستران اسپادان وابسته به کارخانه ذوب آهن اصفهان به دادگاه زرین شهر احضار شدند. به گزارش سایت شورای موقت کارگری کارخانه ذوب‌آهن اصفهان، احضار این کارگران به شکایت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان صورت گرفته که در این شکایت اومده در اعتصاب‌های گذشته شرکت احیا گستران اسپادان صدها میلیون تومان خسارت دیده است. این تنها مورد از برخورد دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با کارگران و فعالان کارگری در مناطق گوناگون ایران نیست. بهروز کارونی جزئیات بیشتری داره.
گزارش‌های اخیر منابع کارگری حکایت از آن دارد که دامنه اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران در مناطق گوناگون ایران گسترش یافته است. از جمله می‌توان به اعتراض‌های کارگران بخشی از کارخانه ذوب‌آهن اصفهان، شرکت چینی البرز در قزوین، شرکت دنا رهسازان در ساوه، شرکت احیا گستران اسپادان در اصفهان، طرح توسعه پالایشگاه بندرعباس و کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران در شیراز اشاره کرد. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، معتقد است که اعتراض‌های کارگری در ماه‌های اخیر گسترش بی‌سابقه یافته است.
عمده‌ترین دلایل اعتراضات کارگری در حال حاضر نپرداختن به موقع دستمزدهاست که تمام این اعتراضات و اعتصاباتی که در این اواخر شده بخش مهمیش مربوط به این مسئله است. ولی حالا چه دلیلی داره که به اصطلاح اعتراضات صنفی در ایران گسترش پیدا میکنه و تعمیق پیدا میکنه و میره به سمت سیاسی شدن؟ به دلیل شرایطی است که در ایران وجود داره. یعنی خب اقتصاد و مدیریت کلان اقتصادی نمیتونه اداره بکنه و در این سالها در طی 5 سال گذشته به خصوص ما شاهد این بودیم که این ضعف هی بیشتر خودنمایی کرده، تولید تقریبا به رکود مطلق کشیده شده، کارخونه با زیر ظرفیت کار میکنن. خب اینها خواسته های صنفی هستش که بر اساس وضعیت دشوار اقتصادی به خصوص رکود و ورشکستگی صنایع و تولید به وجود اومده و دولت هم بیشترین نقش و یعنی در واقع همه نقش اصلی به عهده دولت بوده.
در ارتباط با اعتراض‌های کارگری، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برخوردهای دوگانه‌ای داشتند. از یک طرف، مقام‌های وزارت صنایع و معادن مبلغ 1.5 میلیارد تومان از مطالبات کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران را که 200 نفر از نمایندگانشان در مقابل آن وزارتخانه تجمع کرده بودند، پرداخت کردند. اما در موارد دیگری با کارگران معترض به پرداخت نشدن حقوقشان برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی صورت گرفته است. آخرین نمونه احضار بیش از 20 کارگر شرکت احیا گستران اسپادان در اصفهان به دادگاه است. این احضار که با شکایت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان صورت گرفت، مرتبط با اعتصاب‌های کوتاه مدت کارگران آن شرکت بوده است. به نوشته سایت شورای موقت کارگری کارخانه ذوب‌آهن اصفهان، در پی آخرین اعتصاب در شرکت احیا گستران اسپادان، حراست کارخانه ذوب‌آهن از تجمع‌های کارگران شرکت و گفتگوهای آنان با مدیران کارخانه فیلم برداری و کارگرانی را که در اعتصاب نقش فعالتری داشتند شناسایی کرد. در همین حال گزارش‌های دیگری نیز حاکی از بازداشت شمالی از فعالان کارگری در تهران و چند شهر غربی ایران مانند سنندج است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، رضا اقدسی، فعال کارگری در تهران، روز 15 اسفند بازداشت شده و به زندان اوین انتقال یافته است. پیش از آن نیز کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرده بود که شماری از فعالان کارگری و اعضای این تشکل کارگری در شهرهای سنندج، نقده و اشنویه بازداشت، احضار و یا بازجویی شدند. فردین نگهدار، عضو این تشکل کارگری در تهران، در خصوص برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری میگوید:
بازداشت‌های اخیر جدای از شرایط و احوال امروز جامعه ما نیست. یعنی فشار عظیمی که امروز بر جامعه ایران و به خصوص طبقه کارگر ایران میره و وضعیت بسیار وخیمی که امروز حاکم بر طبقه کارگر زندگی اونها هستش، میشه گفت این فشار رو بخشی از این فعالین آگاه و پیشرو طبقه کارگر ایران در حال انعکاس اون هستند و فشار و تحمل این فشار براشون بسیار سخته و تلاش میکنن که با کارگرها ارتباط بیشتری داشته باشن در زمینه چگونگی کاهش فشارها و تحلیل همین اوضاع و شرایط احوال که امروز حاکم بر طبقه کارگر است با کارگران در میان بذارن. و این فعالین فکر می‌کنم در این راستا و تلاشی که اینها دارن می‌کنن برای برقراری ارتباط با طبقه کارگر در این راستا است که تحت فشار واقع میشن.
برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شدتی بیشتری گرفته است. در بیش از 4 سال گذشته ده ها فعال کارگری بازداشت و حتی شماری از آنان محکوم به شلاق شدند. این برخوردها با اعتراض گسترده سازمان‌های بین‌المللی کارگری و حقوق بشری مواجه شده است.
20 کارگر شرکت احیا گستران اسپادان در اصفهان به دادگاه احضار شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا نگاهی داشت به بازداشت‌های اخیر در بین کارگران. به رادیو فردا گوش می‌کنید. و یک گزارش اقتصادی: نیمی از راه بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور طی شده و نماینده ها تونستن بندهای درآمدی لایحه بودجه سال آینده رو بررسی و تصویب کنن و به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده وارد بشن. هرچند که نماینده های مجلس در تصویب بخش درآمدی این لایحه نسبت به آثار تورمی ناشی از اجرای این لایحه خیلی صحبت کردن، اما به نظر میرسه نگرانی از تورمزا بودن اجرای این لایحه همچنان ادامه داره. آرش حسنی ها.
با پایان گرفتن بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 89، نمایندگان مجلس از روز پنجشنبه بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه 89 را آغاز کردند. بر اساس مصوبات نمایندگان مجلس، در پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده، منابع بودجه عمومی دولت بیش از 127 هزار میلیارد تومان تعیین شد. مهمترین تغییر صورت گرفته در بخش درآمدی لایحه پیشنهادی دولت، کاهش 20 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها بود که حتی به رغم حضور محمود احمدی نژاد در مجلس، نمایندگان حاضر نشدند به پیشنهاد دولت برای تحقق درآمد 40 هزار میلیارد تومانی رأی مثبت دهند. هرچند با رأی منفی نمایندگان به پیشنهاد دولت باید این موضوع را فراموش شده تلقی کرد، اما مسئولان دولتی همچنان از تلاش خود برای گرفتن درآمدی بیش از رقم 20 هزار میلیارد تومان مصوب از محل هدفمندی یارانه‌ها خبر می‌دهند. علی اکبر مسعودپور، معاون ارتباطات مجلس معاونت پارلمانی رئیس دولت، در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه بحث درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها تمام نشده، تأکید کرده که با نظر هیئت رئیسه مجلس، یک تیم کارشناسی در حال طراحی راهکاری جهت تأمین نظر دولت در این زمینه هستند. او گفته که برخی اعضای کمیسیون تلفیق در بخش عمده موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها با رئیس جمهوری هم عقیده اند، اما نسبت به فشار تورمی خیلی نگران هستند. این مقام دولتی گفته اعضای کمیسیون تلفیق بودجه و تعدادی از نمایندگان به دنبال پیدا کردن راهکاری هستند که هم خواسته دولت عملیاتی شده و هدفمندی یارانه‌ها با شیب مناسب صورت گیرد و هم نقدینگی بیشتر در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و مردم قرار گیرد. مهمترین دغدغه نمایندگان مجلس در کاهش رقم درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، آثار تورمی ناشی از تحقق این درآمد بود که بر اساس پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهاد دولت تورمی نزدیک به 70% به تورم موجود می‌افزود. محمد رضا باهنر در گفتگوی خود با خبرنگاران، تورم ناشی از اجرای لایحه بودجه با رقم مصوب فعلی را 15% بیش از تورم موجود ارزیابی کرده و پیشبینی کرده است که نرخ تورم در سال آینده به 25% برسد که به گفته باهنر پیش از این در اقتصاد ایران تجربه شده است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها با در نظر گرفتن درآمد 20 هزار میلیارد تومانی را نزدیک به 38% ارزیابی کرده که به تورم موجود اضافه خواهد شد. اگر نرخ تورم فعلی را بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی کمی بیش از 11% در نظر بگیریم، نرخ تورم سال آینده بر اساس این ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس دست کم به 50% خواهد رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشبینی کرده که با اجرای بودجه 89 بیکاری در سال آینده افزایش خواهد یافت و رشد اقتصادی روندی نزولی را تجربه خواهد کرد.
آرش حسنی ها گزارش می‌داد. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب دو گزارش دیگه خواهیم داشت. کشورهای حوزه خلیج فارس در عین اینکه از هسته‌ای شدن ایران بیمناکند، از پیامد تحریم‌های ایران و حتی احتمال حمله نظامی به ایران هم نگران هستند. این نتیجه‌ای هست که مفسر خبرگزاری فرانسه در گفتگو با کارشناسان به اون رسیده. شهران طبری از رادیو فردا نگاهی داره به این تحلیل.
پال هندلی سفر رابرت گیتس به عربستان سعودی را تلاشی برای جلب موافقت آنها در تحریم‌های ایران می‌داند و می‌گوید او در دیداری که با مقامات عالی‌رتبه عربستان سعودی داشت به آنها گفت ایران تا حد زیادی تلاش‌های آمریکا را برای برقراری یک گفتگوی همه‌جانبه رد کرده است. به گفته یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا، اکنون واشنگتن تمام هم خود را صرف جلب پشتیبانی برای فشار آوردن به ایران کرده است. به همین خاطر اخیراً پیش از سفر رابرت گیتس، شماری از مقامات عالی رتبه آمریکا از جمله هیلری کلینتون و استیو چوی، وزرای خارجه و انرژی این کشور نیز به عربستان سعودی سفر کرده بودند. با این حال عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس مطمئن نیستند که آیا همه کشورها با تحریم‌های سنگین اقتصادی ایران موافقت کنند، به طوری که این تحریم‌ها بتواند مؤثر واقع شود، و همچنین مطمئن نیستند که این تحریم‌ها تأثیر مورد نظر را بر ایران داشته باشد. مصطفی علانی رئیس مرکز مطالعات خلیج فارس در دبی میگوید ما هم مانند تمام کشورهای دیگر نمیخواهیم شاهد هسته‌ای شدن ایران باشیم، اما فکر نمیکنیم تحریم‌ها باعث تغییر روش ایران شود. حمایت کشورهای خلیج فارس و عربستان سعودی از تحریم‌ها به دو دلیل نقش اساسی دارد. یکان که آنها میتوانند از طریق تجارت و روابط پولی فشار قابل ملاحظه‌ای به ایران وارد کنند، و دومان که قطع صدور نفت ایران را با تولید اضافی خود جبران کنند. با این حال این کشورها برای حفظ منافع مالی خود در منطقه و همچنین حفظ صنایع روبنایی حساسی چون صنایع نفت و تولید آب شیرین از هر گونه بی‌ثباتی و بروز خصومت در منطقه دوری می‌کنند. شهرام چوبین متخصص سیاست‌های هسته‌ای در بنیاد کارنگی برای صلح در واشنگتن می‌گوید این کشورها نمی‌خواهند با ایران سرشاخ شوند، چرا که در خط اول حمله قرار دارند. سعودی‌ها در ملاقات‌های اخیر در ریاض سعی کردند چین و هند را که هر دو مشتری‌های عمده نفت ایران هستند قانع کنند تا فشار بیشتری به دولت ایران وارد آورند. مصطفی علانی معتقد است چین بیش از هر کشوری می‌تواند برای کسب راه حل صلح‌آمیز به دولت ایران فشار آورد. شهرام چوبین معتقد است سعودی‌ها از یک سو نمی‌خواهند با سیاست‌های آمریکا همگام شناخته شوند و از سوی دیگر شک دارند آمریکا بتواند از حمایت کافی برای اعمال تحریم‌های مؤثر برخوردار شود. او می‌گوید اما اگر دولت‌های خلیج فارس مطمئن باشند و قانع شوند که آمریکا واقعاً متعهد است، از سیاست تحریم حمایت خواهند کرد. در سفر هیلری کلینتون به ریاض، امیر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی علناً از تحریم‌ها انتقاد کرد و آنها را روشی کند و بلند مدت خواند. او افزود ما خواهان راه‌های سریع‌تری هستیم. برخی این اظهارات را اشاره‌ای به حمله هدفمند اسرائیل به پایگاه‌های هسته‌ای ایران دانستند، اما برخی دیگران را اشاره به حل مسئله فلسطین و اسرائیل و کوتاه کردن دست ایران از حماس و حزب الله تعبیر کردند. در کنار تمام این صحبت‌ها اما کشورهای خلیج فارس با کمک آمریکا نیروی دریایی و سیستم دفاع موشکی خود را تقویت می‌کنند تا در صورت لزوم آماده مقابله نظامی با ایران باشند.
شهران طبری گزارش می‌داد اما همسایه ایران عراق بر پایه نتایج اولیه شمارش آرا در انتخابات پارلمانی عراق، ائتلاف دولت قانون، ائتلاف نوری المالکی در دو استان عمده شیعه نشین این کشور از بقیه رقبا پیشی گرفته. الهه روانشاد.
4 روز پس از انتخابات سراسری و آنچنان که شمارش 30% کل آرا نشان می‌دهد، ائتلاف نوری المالکی و ائتلاف رقیب وی عیاد علاوی از سایر احزاب پیشی گرفتند. آنچنان که از شمارش 30% از آرا در استانهای شیعه نشین نجف و بابل برمی آید، ائتلاف دولت قانون، حامی نوری المالکی در صدر و ائتلاف ملی عراق نزدیک به احمد چلبی در رتبه دوم قرار دارد. ائتلاف عراق، حزب حامی عیاد علاوی در جایگاه سوم است. بر پایه گزارش‌های منتشر شده، ائتلاف دولت قانون نوری المالکی در نجف با 7000 رأی و در بابل با 10000 رأی از سایر رقبا پیشی گرفته است. انتظار می‌رود شمارش کل آرا در 18 ماه مارس 6 روز دیگر به پایان برسد و تا پایان ماه جاری میلادی نتایج قطعی انتخابات پارلمانی عراق اعلام شود. با این حال چند گروه عراقی نسبت به دستکاری احتمالی در شمارش آرا ابراز نگرانی کردند، از جمله میسون دمولجی، سخنگوی ائتلاف عیاد علاوی درباره کم یا زیاد شمردن آرا ابراز نگرانی کرده است. دمولجی مدعی است که چند تن از ناظران این حزب از اتاق شمارش آرا بیرون رانده شدند. همچنین ائتلاف ملی عراق که متشکل از چند گروه شیعه است و در نجف و بابل در جایگاه دوم قرار دارد، با صدور بیانیه‌ای از احتمال تغییراتی در نتایج آرا ابراز نگرانی کرده است. برآوردها حاکی از آن است که ائتلاف نوری المالکی در استانهای شیعه نشین این کشور و ائتلاف عیاد علاوی نخست وزیر سابق در استانهای سنی نشین عراق حائز اکثریت آرا خواهند شد. در همین حال در استانهای کرد نشین عراق، حزب اتحاد میهنی جلال طالبانی در صدر و حزب دموکرات کردستان عراق متعلق به مسعود بارزانی در مقام دوم قرار دارد. انتخابات روز یکشنبه، دومین انتخابات سراسری عراق از زمان حمله نیروهای آمریکایی در سال 2003 به این کشور بود.
الهه روانشاد نگاهی داشت بر نتایج اولیه شمارش آرا در انتخابات پارلمانی عراق. اما تا چند ثانیه دیگه علاوه بر این که بخش دوم مجله نیمه شب رو شروع میکنیم، با خبرها سراغ مجله نگاه تازه هم خواهیم رفت. ابتدا خبرها با هانا کاویانی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با سلام مجدد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر می‌نویسد وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2009 وخیم‌تر شده است. مایکل پوسنر، مشاور وزیر امور خارجه آمریکا، درباره این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد به خبرنگاران گفت در جریان درگیری‌های پس از انتخابات دست کم 45 نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند، هزاران نفر دیگر در اعتراضات ماه دسامبر بازداشت شدند و ایران کشوری است که ما در آن شاهد سرکوب شدید مخالفان هستیم. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر، همچنین به بدی وضعیت زندان‌های ایران، نگهداری زندانیان در سلول‌های انفرادی و آزار و اذیت آنان اشاره شده است. سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با ابراز خوشنودی از آزادی و مرخصی رفتن عده‌ای از فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات، خواستار رفتاری مشابه با احمد زیدآبادی دبیر کل این سازمان شده است. پارلمان سوئد روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن مرگ هزاران نفر از ارامنه در سال 1915 میلادی در ترکیه نسل‌کشی خوانده شده است. بلافاصله پس از اعلام این خبر، کارل بیلت وزیر خارجه سوئد اعلام کرد که دولت مطبوعش همچون گذشته از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حمایت می‌کند و در این موضع خود تغییری ایجاد نکرده است. نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی عراق حاکی از آن است که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در دو استان عمده شیعه نشین این کشور از دیگر رقبا پیشی گرفته است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. هانا کاویانی مروری داشت بر خبرها. اما در مجله نگاه تازه قراره نگاه تازه‌ای داشته باشیم به چهارشنبه سوری و مراسم سنتی اون. خانم گوگوش هم البته مهمون این برنامه است که این گفتگو بخش کوتاهی از مصاحبه مفصل با گوگوش خواهد بود که به زودی پخش میشه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم. بعد از یک هفته مریضی، هم من مریض بودم هم محمد رضا،
دوباره مصیبت من شروع شد. این خوب شد اومد اینجا رو گذاشت رو سرش.
پس چی؟ اومدیم که یه مقدار شما رو بخندونیم.
چجوری؟ بلدی مگه؟
آره دیگه. نه بلدیم بگریونیم فقط.
خیلی خوب. با توجه به اینکه اصلا زمان کاملا ایجاب میکنه، به نوروز نزدیک شدیم. موضوع برنامه ما هست چهارشنبه سوری. با توجه به اینکه این روزها هم یک داره ظاهرا یک بعد سیاسی هم پیدا میکنه، نه؟
آره، یه مقداری صحبت میکنن از اینکه چهارشنبه سوری سبز.
آره، یه ایمیل هم دریافت کردم از یه نفر که آموزش داده بود که
چجوری
آتش سبز بزنیم، اسید فولیک بریزین توش و از این جور.
آره، البته حالا باید آموزش بدیم.
نه، ما قرار نیست آموزش بدیم.
آره،
خیلی خوب،
ما هم آتش زرد رو بهتون آموزش میدیم چجوری درست کنیم. اونم که نیاز به آموزش نداره.
نه دیگه، کبریتو میزنید یا فندکو کلیدشو فشار میدید روشن میشه دیگه. دو تا کارشناس توی برنامه مون هستن، ولی البته یه چیز خارق العاده هم داره این برنامه ما، نه؟ اینو آره. نگفتی.
گفتگوی ما خواهیم داشت، البته این هفته خیلی کوتاه خواهید شنید. خیلی
فشرده بخشی از یه گفتگوی بلند با خواننده محبوب همه نسل ها،
شاه ماهی موسیقی ایران، فکر می‌کنم دیگه همه میشناسنش.
گوگوش محمد باش مصاحبه انجام داده و
آره اینم داستانش این بود که محمد رضا چون شیفت عصر بود و تا بعد از ظهر کار کرده بود و خسته بود، دیگه نتونست منتظر بمونه تا ساعت 3 صبح. آره. که ما بتونیم 3 صبح به وقت پراگ که میشدش به وقت تهران
میشه 5:30 صبح. آره. خانم گوگوش هم توی آمریکا بود و اینها، یه ذره از نظر زمانی خیلی سخت
بود اتفاقا.
جدی
داشت رانندگی میکرد، اولام صداش انگار مثلا کنار دریا رفته بود بهش.
چه جالب، چه زیبا. خب این مصاحبه حتما شنیدنی هست، پس تا آخر برنامه با ما باشید. بریم سراغ اولین کارشناسمون که
احمد کریمی حکاکه. ببینیم آقای
استاد ادبیات فارسی، تخصص داره بر شاهنامه آقای حکاک و طبیعتا میتونه مطالب جالبی رو درباره آیین چهارشنبه سوری برای ما تعریف کنه.
ما تو با کن پسر و سر تو بالا کن دختر و همه دیده بین قشق زنی، حالا دیگه بست دشمنی، مردم دیگه خال گوش نمیرن، چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده، دختر دلش سنگی شده، به خوری بسه آی آدم ها، بخار میرسه آی آدم ها، یا ای امن و رو برو ای غم امرو الهی که ترامو مبارک
باشه. این روزها نزدیکیم به چهارشنبه سوری و موضوع ما این هفته همین هست، چهارشنبه سوری، و میخواستیم یکم برگردیم به عقب و ببینیم این ریشش از کجاست، از چی میاد، چطوری هستش و اینها در ایران باستان به چه شکلی بوده.
درست مشخص نیست، حرفای زیادی میزنن درباره چهارشنبه سوری و گروهی که البته شاید مقاصد خاصی دارند با چنان دقتی هم این حرفشون رو جلوه میدن به رخ دیگران میکشن که انگار دقایق تاریخی داریم، ولی حقیقت اینه که در بسیاری از آثاری که ما درباره نوروز و اعیاد ایرانی اطلاعاتی ازشون به دست میاریم درباره چهارشنبه سوری چیزی دیده نمیشه و اساسا از اون جشن‌هایی است که مقدار میشه گفت در تیرگی شبانه تاریخ قرار گرفته و نمیشه حرفی با قاطعیت زد. ممکنه استنباط کرد که چون مسئله آتش و پریدن از آتش مطرحه و آتش بی‌تردید خالص‌ترین و ناب‌ترین و مهم‌ترین عنصر از عناصر طبیعی بوده است در نزد زردشتیان، شاید پیشینه زردشتی داشته باشه، ولی بیش از این نمیدونیم و هر سخن دیگری که بگیم اندکی به گزافه گفت. نه بوریحان بیرونی در آثار الباقی، نه دیگران در آثار دیگرشون از چهارشنبه سوری به عنوان یکی از اعیادی که ایرانیان پیش از اسلام مثلا در دوره ساسانیان جشن میگرفتند ما سابقی از چهارشنبه سوری نمیبینیم. ولی اونچه هست امروز در میان فرهنگ‌ها رو به دو گونه میشه صحبت، یکی در درازنای تاریخ و در زمان و یک دیگری در زمان حاضر. در زمان حاضر یعنی مثلا از 120 سال پیش ایرانیان این سه‌شنبه شب آخر هر سال رو مراسمی داشتن و میشه درباره اونها صحبت کرد.
پس اینطور که مشخصه زیاد تاریخ کهنه ای پشت چهارشنبه سوری نیست، برعکس اون چیزی که ساخته شده
خبر نداریم.
البته یک تردیدی که من شخصا خودم دارم با توجه به اینکه آتش در دین زرتشتی یه چیز مقدسی هستش، یکم مشکوک نیست به نظر شما پریدن از روی آتش یک جوری توهین نمیشه تلقیش کرد؟
نه دیگه، آدم فکر میکنه میتونیم ما برسم یا مراسم پریدن از آتش، گذر از آتش رو داشتیم و در شاهنامه هم میبینیم سیاوش از آتش میگذره برای اینکه بیگناهی خودش رو ثابت بکنه. اون به خاطر بازی یا رعایت یک آیین سالانه نیست، یک رسمی است که به گونه‌ای چون آتش رو پاک کننده تلقی میکردن، بنابراین اگر آتش کسی رو نسوزونه مرد گواهی بر بیگناهی اون فرد است و تقریبا میشه گفت همه فرهنگ ها در مواردی که تردیدی هست و نمیشود به قضاوت قطعی درباره گناه یا بیگناهی کسی رسید مراسم مشابه این رو داشتن. گذشتن از آتش در ایران باستان بوده است، ولی نه به عنوان یک آیین سالانه یا که ربطی با نوروز و اینها داشته باشه. به صورت استنباطی میتونیم بگیم ممکن است شب چهارشنبه سوری ربطی با نوروز داشته و در ایران باستان به شکلی آگاهی ازش وجود داشت.
شما اشاره‌ای داشتین به جشن‌های آخر سال، اینطور که مشخصه پس چهارشنبه سوری رو میتونیم به حساب بیاریم جزو همین جشن‌ها؟ یا در ادبیات ایران اشاره‌ای شده در اشعار، در متون ادبی به این
نه،
جشن؟
ما در متون ادبی ایران بعد از اسلام هم تا همین 120 سال گذشته که میشود گفت ترقه در کردن و اینها رسم میشه، ما سخنی از شب چهارشنبه سوری به میان نیامده، یا حداقل من خبر ندارم. این است که به همین دلیل در قدمتش من دارم تردید میکنم، ولی در اینکه امروز رسمیست و میشود با احتیاط جوانب ایمنی این رو برگزار کرد خب شکی نیست و همیشه هم فرهنگ خودش یک چیز زنده‌ای در حال تحول است و همیشه چیزهایی ازش اضافه میشه، چیزهایی از خاطرها زدوده میشه و در نهایت شکل دیگری پیدا میکنه آیین‌هایی که مردم یک زمان، یک مملکت، یک فرهنگ در زمانهای مختلف اون رو جشن میگیرند یا بهش اعتقاد پیدا میکنند.
آقای حکاک با این حساب آیا جشن‌هایی بوده که منتهی بشه به جشن نوروز نوروز پیش از آغاز مراسم رسمی نوروز در ایران باستان؟
بله، ما خمسه سرقه یا پنج روز دزدیده شده از تقویم رو داریم، چون در گاه شماری ایران باستان این رو میدونیم که سال رو 360 روز فرض میکردن و در نتیجه سالی که تقویمی بوده است از سالی که نجومی بوده است هر سال پنج روز عقب میافتاد و به همین دلیل مثلا در دوران بعد از اسلام به شکلی میشد گفت نوروز گاهی به تابستان گاهی به زمستان میافتاده، برای اینکه این پنج روز جمع میشده و به صورت یک زمان قابل توجهی در میامده. ولی در زمان ملک شاه سلجوقی که تقویم جلالی تنظیم شد و بعضی معتقدند که حکیم عمر خیام و اینها هم درش دست داشتند، این پنج روز یا پنج روز و 8 ساعت و 6 دقیقه و چند ثانیه در تقویم وارد شد و امروز تقویم جلالی که اساسش و مبدأش هجرت محمد است ولی اندازه‌گیریش برخلاف سایر تقویم‌های اسلامی بر اساس منطقه البروج است و گردش زمین به دور خورشید، یکی از دقیق‌ترین تقویم‌هاست و در این تقویم دیگه ما پنجه سرقه نداریم. ولی در می‌دونیم که ایرانیان زردشتی دوره ساسانیان معتقد بودند در حوالی نوروز نیاکان اونها از جهانی که اونها بهش معتقد بودن از چینوات جهان آخرت زردشتی به اصطلاح باز می‌آمدند و خاندان و خانه و کاشانه اعقاب و فرزندان خودشون رو نگاه می‌کردن و اگر اونها رو در آرامش و آسایش و همراه با ثروت و مکنت می‌دیدن شاد و خوشحال به زیر زمین مردگان خودشون باز می‌گشتن وگرنه دچار نوعی تشویش می‌شدن. به همین دلیل هم از همین جاست که مثلا رفت و رو به نوروزی یا اون چیزی که ما امروز بهش می‌گیم خانه تکانی رسم بوده است در ایران باستان.
آقای کریمی حکاک، البته من میدونم شما کارشناس مسئله سیاسی نیستید ولی میخوام یه سوال سیاسی بپرسم.
پیشه بی نداره، خواهش می‌کنم. توی گفتید من همیشه میگم که من کارشناس امور سیاسی نیستم ولی به عنوان یه شهروند ایرانی میتونم نظر خودم رو بگم. هیچ ابایی هم از تو
البته به عنوان یک استاد دانشگاه و یک کسی که فرصت اطلاعات تاریخی دارید، فکر میکنید که دولت جمهوری اسلامی با مسئله چهارشنبه سوری چه مشکلی داره که اینقدر محدودیت ایجاد میکنه و سعی میکنه که یه جوری جلوشو بگیره و همیشه منع میکنه جوانا رو از برگزاری مراسم؟
میدونید من واقعا نمیدونم که تا به چه حد منع میکنن. میدونم که گروه های مخالف دولت جمهوری اسلامی که البته دلایل مخالفت با جمهوری اسلامی صدها و هزارهاست، ولی این رو به شکلی به صورت یک نماد مخالفت جمهوری اسلامی با هویت ایرانی میگیرن و من متاسفانه اینجا فکر میکنم به گزافه میرن این دوستان. درست است که در اوایل انقلاب بخشی، یعنی بخش های عقب افتاده تر از تفکر روحانیون ایران، تردیدهایی داشتن در مورد نوروز، حتی خود نوروز هم و چهارشنبه سوری و اعیاد و مراسم اونها، ولی آقای خمینی با همه اشتباهاتی که کردین مرد از همون آغاز گفت هرچه باشد نوروز زمان تحول طبیعت است و طبیعت نو می شود و خودش اولین پیام نوروزی را آقای خمینی داد و من به گوش خودم در ایران بودم در اون زمان شنیدم. بنابراین رهبران رسمی جمهوری اسلامی من ندیدم که عناد خاصی با چهارشنبه سوری داشته باشند. اون جایی که اینها این نوعی مقاومت نشون میدن در برابر مراسمی که مردم اجرا می کنند، به نظر من به این دلیل است که این مردم این رو چنان به یک امر سیاسی تبدیل کردن که عملا وضعیت ناامنی برای خودشون به وجود آورده. یعنی آتش هایی که 2 متر چندین متر زبانه میکشه میافروزن و از روش میپرن و خودشون رو به خطر میاندازن. اگر همه ما اعتدال رو حفظ کنیم و در این حال مرزهای میان سیاست ها و گرایش حکومت ها رو جدا بکنیم از مرزهای اعتبارهای تثبیت شده فرهنگی، این اشکالات کمتر پیش میاد.
خب نظرات دکتر احمد کریمی حکاک استاد ادبیات فارسی در آمریکا رو میشنیدید.
ولی محمد رضا، حرفای دکتر حکاک رو شنیدیم، یه صحبتی تو داشتی میکردیم، حتی به آقای حکاک هم گفتی این داستان پریدن از رو آتیش. منم خودم یه مقداری شک دارم، تو بالاخره داشتی میگشتی یه نفر پیدا کنی که
زرتشتی باشه. آره. آقای کریمی حکاک حدسی که من داشتم رو رد کرد، برای همین من فکر کردم که بهتره که با یک موبد زرتشتی صحبت کنیم.
بالاخره رسیدی به اون نتیجه؟
آره،
یا نه؟
آره، یک موبد زرتشتی رو پیدا کردم، آقای پدرام سروشپور، یکی از موبدان زرتشتی در تهران. ایشون رو موفق شدم پیداش کنم و یک گفتگویی باهاش انجام دادم. آقای سروشپور، زرتشتی‌ها به مراسم چهارشنبه سوری چطوری نگاه میکنن؟ آیا این مراسم رو برگزار میکنن یا چه نگاهی کلن بهش دارن؟
خب به نظرم قضیه چهارشنبه سوری اگر بخواییم در حقیقت توی آیین زرتشت شناساییش بکنیم، و یه مدر ببینیم که به چه آینی بیشتر شبیه و به عبارتی از کدوم یکی از آینهای زرتشتی نشأت گرفته. نزدیکترین آینی رو که میشه بهش دقیقا تشبیه کرد آینی هستش به نام آین پنجه، چون در برسط تقویم زرتشتی زرتشتی ها پنج روز آخر سال رو پنج روز گاهتابیه یا پنج روز پنجه می نامند. خب و اعتقاد بر این بوده که قبل از این پنج روز ایرانی ها کل درقت مراسم خونه تکونی و اینهاشون رو انجام می دادن و باور بر این بوده که توی این پنج روز روان درگذشتگان به خانه های خودشون به منزل خودشون بر می گرده به عبارت از دنیای معنوی مهمان اونها هستش. و این در حقیقت پنج روز پنجه با آتش افروزی که در پشت بامشون زرتشتی ها برگزار میکردن و به عبارتی بدرقه میکردند این روان درگذشته ها را به پایان میرسید. یعنی روز آخر پنج روز پنجه که شب سال نو هستش زرتشتیان آتشی رو روی بوم روشن میکردن و اونجا در حقیقت دور هم بودن همه اعضای خانواده و یک نوع جشن رو میگرفتن و در حقیقت این باور بوده که بدرقه میکردن روان درگذشتگان رو به جهان مینوی خودشون دوباره. خب این اتفاق میفته، یعنی همین الان هم شما مثلا شهرهای یزد رو که ذاتش نشین هست ببینید میبینید که الان در این شب پشت بام ها آتش رو روشن میکنن و بسیار هم صحنه زیبا و قشنگی هستش. ولی نکته ای که روی این مسئله هست نوع نگاه و در حقیقت برداشتی هستش از چهارشنبه سوری که زرتشتی ها داشتن، چون زرتشتی ها در حقیقت نگاهشون به چهار آخشیز آتش و آب و هوا و خاک نگاهی مقدس بوده و همیشه این چهار تا عنصر رو پاک نگه می داشتن و در حقیقت نوع برخوردی هم که با اونا می کردن کاملا محترمانه و با پاکی بوده و حتی مثلا توی چهار آتش هیچ وقت چیز کثیف یا بدی رو نمی ریختن. دورش درسته خب به خاطر نورش و روشناییش در حقیقت یک مظهری از شادی بوده و تمام جشن‌های ایران باستان به نوعی با آتش افروزی برخورد انجام می شده، ولی هیچ وقت این نوع نگاه رو نداشتن که حالا بخوان به دقیقاً آتش به این صورت با هر نوع چیزی برخورد بکنن. در حالی که عنصرهای دیگه هم همینه، در اعتقادی که به پاک نگه داشتن آب دارن، اعتقادی که پاک نگه داشتن خاک یا زمین دارن و هوا، اینها همه به این صورت هستش. ولی خب خودتون هم میدونه از نظر سیر تاریخی یکی از ریشه های دیگه که برای چهارشنبه سوری میدونن روزی هستش که خلیفه عباسی، آخرین خلیفه عباسی کشته میشه و در حقیقت چون زرتشتی ها توی دوران عباسی یه مقدار ظلم و زیان زیادی رو از عباسی ها دیده بودن، اینها شروع میکنن آتش بزرگ رو روشن کردن، همه ایرانی ها تو همه نوبت ایران و به جشن میپذن. که این یه ریشه دیگه ای داره، برمیگرده به این که اصلا ایرانی ها جشن هاشون رو با روشن کردن آتش میگرفتن که اولین و نخستین جشنی که اصلا توی تاریخ و فرهنگ ما هستش جشن سده هست که اصلا جشن پیدایش آتشه، که زمانی که این آتش رو کشف میکنه و هوشنگ شه و اون رو نگه میداره این جشن رو میگیره و بعدها هنگام پیروزی هاشون این جشن رو همیشه میگرفتن که نمونهش هم توی شاهنامه اومده، زمانی که در حقیقت فریدون بر زهرهار که غلبه میکنه در اطراف دماوند صد نقطه آتش رو روشن میکنن و در حقیقت اینجوری یک جشن و شادی رو میگیرن.
پس موضوع پریدن از روی آتش منتفی است در آیین زرتشتی و توهین تلقی میشه.
دقیقاً این رو دقیقاً نکته هستش که متأسفانه سنت به قول معروف میگن مسیرش رو اشتباه میره و دچار تضاد میشه، چون هم نوع نگاه دقیقاً این پریدن هم نوع شادی که در این نوع جشن ها انجام میشه، چون شما خودتون میدونید فرهنگ ایران باستان به شادی خیلی ارزش میذاره و اونقدر این شادی بزرگه در فرهنگ ایران باستان که خیلی از محققین میگن این واژه شاید اصلا معنی شادی رو نمیده. حقیقتش هم همینه، چون شادی رو که در فرهنگ ما اسم برده شده معناش خیلی قشنگتر و بزرگتر از این هاست. یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم ریشه های آرامش، ریشه های خوشبختی، ریشه های آرامش مینری که در حقیقت هدف غایی انسان ها هست ترجمه واژه شادیه و مهمترین پایه شادی اینه که ما شادی رو باید انجام بدیم که در شاد کردن دیگران باشه، نه در حقیقت به بهانه شادی خودمون باعث ضرر، زیان و ضربه زدن به دیگران بشه، که این بارها و بارها توی آموزه های فرهنگی ما آمده که اصلا این نوع شادی به رنج منتهی میشه. شادی باید همگانی باشه و باید به خوشبختی برسه، خوشبختی هم برای کسی که خواهان خوشبختی دیگران باشه. به این دلیل ما این قسمتش کاملا متأسفانه از مسیر خودش فاصله گرفت، این دو بودش، هم نوع نگاهی که به آتش دارن، پریدن، ترقه و چیزایی که تو آتش می‌ریزن هم نوع شادیایی که متاسفانه خیلی وقتا باعث ضرر و زیان به دیگران میشه.
حالا شما خودتون به عنوان یک زرتشتی یا در حقیقت یک موبد زرتشتی، با توجه به اینکه خب از نظر مذهبی شما موافق نیستید با این کار، آیا وقتی که میبینید ایرانی ها از روی آتش میپرن این کارو توهین میدونید؟ احساس میکنید که به دینتون توهین شده؟
اینو قبول دارم، ولی حقیقتش سپاسگزاری میکنم از شما، چون ما تو جلساتی هم که با دست‌اندرکاران داشتیم مهمترین روش در حقیقت برخورد کردن با این مسئله آگاه کردن افراد میدونید. خب بالاخره ایرانی ها ملتی هستن چند هزار ساله، ملتی هستن با فرهنگ و طبیعی هر ملتی تاریخ فرهنگ خودش رو دوست داره، بهش عشق می‌ورزه. و اگر همین روشی که شما پیش گرفتید، یعنی آگاه کردن از اون واقعیت هایی که تو فرهنگ ما داره، این رواج پیدا بکنه، ما خیلی بهتر در جامعهمون میتونیم با اینجور موارد، با اینجور در حقیقت چیزهایی که از فرهنگ های بیگانه میاد برخورد بکنیم. نمونه خیلی زیباترش امسال بودش نگاهی که در حقیقت به جشن اسفندان کردن. ما در ایران باستان جشنهای بسیار زیبایی داریم، ولی وقتی اونها رو نشناسیم یه جشنی مثلا ولنتاین به راحتی میاد و با اون نگاه خودش، با اون برداشتهای فرهنگی خودش غالب میشه بر فرهنگ ما.
گفتگویی که شنیدید گفتگویی بود با پدرام
سروشپور، موبد زرتشتی در ایران. یاد رفته من خودم کمک میکنم. خب
ننویسید.
بریم حالا سراغ اون مصاحبه. شاه مصاحبه به قول معروف. پیشاپیش بگیم که این مصاحبه رو کاملش رو که میتونن شنونده باشه.
آره محمد رضا، مشروع این مصاحبه رو شنونده های ما میتونن روز دوشنبه در برنامه نگاه تازه بشنوم، برنامه ویژه‌ای که برای همین مصاحبه در نظر گرفتیم برای شنونده هامون، اینکه گوگوش مفصلا درباره مسائل مختلف صحبت کرده و همچنین درباره هنرمندای جوان حرف زده. خانم گوگوش، اونطور که از خبرها برمیاد شما در این سال با دست پر دارید به استقبال سال جدید میرین، یعنی سال 1389 خورشیدی. برای ما بگید از آخرین آلبومتون که میدونم حتما شنونده های رادیو فردا منتظرن بدونن که در این آلبوم به هر حال گوگوش چه خواهد کرد و چه خواهند شنید هنرمند محبوبشون.
یک مجموعه ترانه های بیشتر عاشقانه است که با همکاری دوستان قدیمم اردلان سرفراز، فرید زولاند و بابک امینی، نوازنده که از ایران با من به کانادا و امریکا اومد، همینطور دو ترانه بسیار زیبا از دو تا جوان هنرمند گرفتم که یکیشون رها اعتمادیه و یکیشونم جوانی است که من ندیدمش هنوز، متاسفانه اسمش هست کوروش سمیعی، که شعر شب بیمن رو سروده و من از طریق فرید زولاند عزیزم این شعر رو دریافت کردم و اجراش کردم.
اونطوری که من دیدم در این آلبوم بعضی از کارهام که به صورت سینگل ترک منتشر شده بود از جمله آبی هم هستش توی این مجموعه و یادم میاد که شما تقریبا سال 2003 وعده آلبومی رو داده بودید به اسم آبی در اون زمان که قرار بود تو اون آلبوم.
واقعا ازتون ممنونم که این سوالو مطرح کردین، برای اینکه خیلی دلم میخواد راجع به این کار که خیلی مهجور موند صحبت بکنم، متاسفانه موقعیتی پیش نیومد. این ترانه رو بله من سال 2002 در تورنتو ضبطش کردم با بابک، ولی هیچ وقت تو هیچ کدوم از آلبومایی که ازم منتشر شد این امکان رو پیدا نکردم که این ترانه رو بگنجونم. در نتیجه موند تا به امروز. البته من ویدیوشو دو سال پیش الک کارتیو برام ساخت و پخشش کردم، پخش تلویزیونی داشت، اما در آخر این آلبوم گنجوندمش که به هر حال اگر دوستانی که دلشون میخواد این ترانه رو به صورت سی دی داشته باشن توی مجموعه جای گرفت.
بله، ولی فضای ترانه، چون گفتید که آلبوم خیلی عاشقانه است، فضای آبی چندان عاشقانه به نظر نمیرسه.
چرا؟ من فکر میکنم اون هم عاشقانه است. ما میخوایم عاشق باشیم، ما میخوایم آبی باشیم.
شروعش با اینه که آسمون روی خونم آبی نیست.
آبی نیست؟ چرا؟ چون عشق نیست.
آسمون روی خونم آبی نیست، شعله چراغ من آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمون آب زلال آبی ما میخوای آبی باشی.
خب فکر کنم که محمد با این مسابقه خیلی ها رو خوشحال کردیم. من که واقعا لذت بردم صدای خانم گوگوش رو بردم. من عاشق ترانه های
من همه من میگم بیشتر جوانای ایرانی و حتی کسایی که سنشون هم بالاست گوگوش رو دوستش دارن.
آره واقعا اصلا فکر میکنم یکی از خواننده های بی‌نظیر ایرانی هستش. خب بریم سراغ پیام ها. قبل از اینکه ما رو از استودیو ننداختن بیرون اومدیم استودیو ملت رو اشغال کردیم، مال یک برنامه دیگه هست در حقیقت ما اینجاییم. تلفن ها رو فکر کنم من بخونم. خب فروخ خانم که خیلی ناراحت شد وقتی شنید بود که مریض هستیم و تماس گرفت و توصیه کرده بود که سوپ بخوریم و کاش فروخ خانم پست کرده بود این سوپ کیه که درست کنه حالا اینجا توی پراگ برای ما. سوپا رو پست کن دفعه دیگه.
اون میشه سوپ پاکتی تو پراگ هم میتونی بخری،
از اون سوپا خوشمزه نیست. خب دکتر پیمان از شیراز تماس گرفته، جرأت ما رو تحسین کرده که به مسائل تابویی مثل خودارضایی پرداختیم. شرمنده نابینا و عزیزمون احمد آقا، حال تو رو پرسیده محمد، متاسفانه حالش خوب شده و من بیچاره شدم. آیتک از آذربایجان تشکر کرده از برنامه خودارضایی، گفته بیشتر به این موضوعات بپردازید. میلاد حسنی
فکر کنم،
نمیدونم ولی من شنیدم حسنی. آقا میلاد به هر صورت ابراز امیدواری کرده که حالت خوب بشه. عقیق خانم اینقدر ناراحت شده گفته من بعد از 15 سال میرم شاه چراغ برات دعا کنم. محمد ببین چقدر خاطر
واقعا داره. من از عقیق ممنونم.
و آپولو از ساری،
ان خودم برم شاه چراغ.
آره ان شاءالله که خودت زودتر بری. آپولو از ساری، عجب آپولو خوبه، همچنان تر ساری مونده پرواز نکرده، خوشش نیومده از برنامه تکراری. گفته که شغل آقای خاتمی و کروبی موسوی چه اینا که فکرام در حال حاضر باید بیکار باشن دیگه. و ملیکا خانم از شیراز ایمیل بعدی، قد و وزن خانم گوگوش خواه. محمد تو از پای تلفن تونستی؟
نتونستم اینو بپرسم چون فکر کردم که یه دفعه خانم گوگوش من بگی.
آره اگه دستش می‌ریزی حتما یه سیلی می‌زنی زیر گوشش. حالا ملیکا خانم کارای سخت به من نگو، ما نمی‌تونیم بپرسیم خانم گوگوش چقدر وزن داری. و عید نوروز هم گفته آیا برنامه داریم برای عید نوروز؟ بله
حتما داریم.
و الناس خانم از شیراز، همه شیرازی‌ها برنامه نگاه تازه رو اشغال کردن و
ممنون ازشون،
گفته که مسابقه بگیریم با اندیو. حال محمد هم امیدواره که خوب بشه که می‌بینید که متأسفانه شده.
آره دیگه متأسفانه. ایمیلا نگار از کردستان روز جهانی زن و به همکارای زنمون تبریک گفته. مهسا گفته خواسته بدونه چطور میتونه برنامه رو از روی وبسایت بشنوه و یا بخونه.
که اونجا روی وبسایت ما یه گوشه‌ای هست اصلا نوشته سمت راست مجله‌های هفتگی، اونجا که وارد بشید نگاه تازه است. البته چند نفر گله کردن این برنامه پاتومت چی شد، من این مسئولای وبسایت رو
اینو حتما باید
یقشونو بگیرم که چرا نذاشتن.
و همچنین مصاحبه با سپیده رو خواسته مهسا. امید از زاهدان هم درخواست مشترکی داشته که محمدرضا توضیح داد. امین از کرج ارسال برنامه خودارضایی رو خواسته. مینا از تبریز پرسیده مریضی آقا محمدرضا خوب شد؟ مگه مریضیش خوب میشه؟ مگه نمیری؟ این مریضیش همینه که آدما رو اذیت کنه.
من افتخار میکنم به این بیماری و تا ابدم ادامهش میدم. اگه اون قربانی من تو باشی همیشه این کار رو ادامه بدم. برو.
ملیحه از سمنان گفته بابا بیخیال، دست از سر خودارضایی بر نمیدارید. نسرین
خب
حال منو پرسیده، گفته پارانویدی اگه نگاه کنیم نکنه یه نفر توی عملیات بیوتروریستی ویروسی رو تو رادیو فردا انداخته باشه، اون چیزی که تو گفته بودی.
خب.
یا اگه گفته خرافاتی نگاه کنیم نکنه شماها رو جادو کرده باشم. فتح‌الله قربانی
خب.
مگه میشه خودارضایی هیچ اثر بدی نداشته
باشه؟
ولی
ما هم نمیدونم، شاید هم داشته باشه ولی دکترها میگن نه. خب
قاسم از زرینشهر اصفهان با گوگوش خواسته مصاحبه کنیم که قاسم میتونه هفته آینده بشنوه. محمد مهری از نوشروانی بابل در رابطه با صنعت مدلینگ گفته برنامه بذارین. و ابی از کرمان از مصاحبه با شهرام ناظری تشکر کرده.
متشکر. از شما با ما تماس بگیرید با آدرس jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید یا
و با شماره تلفن 20420221111414 هم میتونید به ما
عجله کن که اینا دم در وایستاده ما رو میخوام بینن زمین رو. خدا نگه
دارم رفتیم با خدا خود
غروب یک رنگی ما فرکشی تو کوچه ها دیگاه دل مرده با سر رفت و به جاش گرمی اومد اون همه شب سر میکشید یه بار به جاش سرخ و سفید از اون همه شبه یه رنگ افتاده حتی دل فنگه آتیش از توی خونه بیا تو کوچه بمونه سرخی با از این نگیرم در رو به توزم بمیرم آتیش بیفته تو دله هر چه پلید و باطله گرگر خنده سر بده غم دلا رو پر بده آتیش بیفته تو دله هر چه پلید و باطله گرگر خنده سر بده غم دلا رو پر بده
ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
به آخرین لحظات مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. تا الان به مجله نگاه تازه گوش میکردید و کم کم من باید از شما خدافظی کنم و شما باید 3 دقیقه خبر بشنوید تا چند لحظه دیگه رأس ساعت 1 بامداد جمعه 21 اسفند. ما منتظر تماس های شما هستیم، انتقاد، پیشنهاد یا نظرتون در مورد برنامه های رادیو فردا یا اتفاقای روز در ایران. آزاده اسدی هستم، با شما بودم در مجله نیمه شب. خداحافظی میکنم و همکارانم با شما خواهم بود. الهه روانشاد در استودیو و آماده است برای ارائه خبرها. خدا نگهدار.